درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با غزل شماره 88 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، جلسه 167 درس مثنوی رو آغاز میکنم. یار مرا می نهلد تا که بخارم سر خود، هیکل یارم که مرا می فشرد در بر خود. گاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود، گاه مرا پیش کند شاه چو سرلشکر خود. گاه براند به نیم همچو کبوتر ز وطن، گاه به صد لابه مرا خواند تا محضر خود. گاه چو کشتی بردم بر سر دریا به سفر، گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگر خود. گاه مرا آب کند از پی پاکی طلبان، گاه مرا خار کند در ره بداختر خود. هشت بهشت ابدی منظر آن شاه نشد، تا چه خوش است این دل من کو کندش منظر خود. من به شهادت نشدم مؤمن آن شاهد جان، مؤمنشان گاه شدم که بشدم کافر خود. همپر جبریل بودم 600 پر بود مرا، چون که رسیدم بر او تا چه کنم من پر خود. چند صفت می کنیش چون که نگنجد به صفت، بس کن تا من بروم بر سر شور و شر خود. در مثنوی در دفتر دوم تا بیت 302 خواندیم، بیتی که میگوید هر عبارت خود نشان حالتی است، حال چون دست و عبارت آلتی است. این بیت اشاره دارد به بیت قبل که میگوید وصل پیدا گشت از عین بلا، زان حلاوت شد عبارت ما قلا. میخواهد بگوید که درست است که خدا به پیغمبر گفته ما ودعک ربک و ما قلا، اگر چند روزی بر پیغمبر وحی نازل نشده و دشمنان طعنه میزدند، ولی خدا پیغمبر رو رها نکرده بوده و خدا خشم نگرفته بوده بر پیغمبر. مولانا میگوید که این عبارت ما قلا شیرین شد در جان پیغمبر. حالا از اینجا یه بحثی میکنه درباره رابطه لفظ و حال درونی گوینده لفظ و میگوید که عبارت با حال درونی گوینده رابطه داره. هر عبارت خود نشان حالتیست، حال چون دست و عبارت آلتیست. رابطه لفظ رو با حال درونی گوینده شبیه رابطه ابزار با دستی می داند که اون ابزار رو به دست گرفته. در واقع می خواهد بگوید که هر کسی ابزاری که به دست می گیره برای یه مقصودی به دست می گیره. ابزار به خودی خود معنایی نداره، نمی تونه به ما بگه که چه اتفاقی می افته. بسته به این که تو دست کی باشه یک اثر متفاوتی ازش حاصل میشه. چاقو در دست یک قاتل باشه، یه آدمی کشته میشه. چاقو در دست یک پزشک جراح باشه، یه آدمی از مردن نجات پیدا میکنه. پس رابطه ابزار با دست، این یه رابطه ایست که باید این دوتا رو با هم دید. به همین صورت عبارت رو هم با اون نیت درونی باید جفت کرد. عبارتی که بر زبان کسی میاد معناش وقتی به خوبی و به درستی فهمیده میشه که ما بدانیم این عبارت از چه حالی، از چه نیتی، از چه باطنی برخواسته. حالا با این مقدمه دوباره برمیگردیم به عبارت. هر عبارت خود نشان حالتیست، یعنی حکایت از یک حالت میکنه. حال چون دست و عبارت آلتیست. آلت زرگر به دست کفشگر، همچو دانه کشت کرده ریگ در. آلت اسکاف پیش برزگر، پیش سگ که استخوان در پیش خر. میگوید که هر ابزاری رو باید به دست خاصی سپرد. شما اگر اون ابزارهایی که مخصوص زرگراست و برای دست زرگر و زرگری ساخته شده به دست کفشگر بدی، کفش دوز بدی، اشتباه میکنی. از اون ابزار در دست کفشگر هیچ کاری ساخته نیست. مثل این است که شما دانه کشت و کشاورزی رو توی ریگزار بریزی. ریگدر یعنی در ریگ، همچو دانه کشت کرده ریگدر، یعنی شبیه اینه که دانه ای رو که باید در خاک نرم بکاری ببری در درون ریگ بکاری، سبز نمیشه. ابزار دست زرگر رو هم به دست کفشگر بدی همینطوره. آلت اسکاف پیش برزگر، پیش سگ که استخوان در پیش خر. اسکاف یعنی کفشگر، همون کفاش به قول امروزی ما. این کفاش رو هم ایرانی ها ساختن قاعدتا. ما کفش رو بردیم به عربی ازش کفاش ساختیم، و الا درستش کفشگره، یعنی کسی که کفش میسازه و کفش میدوزه. عربا بهش میگن اسکاف، به کفشگر. حالا میگه کسی که ابزار کفشگر رو ببره بده به دست برزگر کار بی تناسب کرده. مثل این میمونه که گاه رو پیش سگ بذاری، استخوان رو بذاری پیش خر، در حالی که برعکسش باید باشه. استخوان رو باید بذارن پیش سگ، کار رو باید بذارن پیش خر. این ضرب المثل دیگه، معروفه. نابجا کار کردن مثالش اینه. حالا این مقدمات رو میگه برای مطلب بعدی. بودن الحق در لب منصور نور، بودن الله در لب فرعون زور. شد عصا اندر کف موسا گوا، شد عصا اندر کف ساحر هوا. میگوید که کلمات واحدی یکسانی از زبان اشخاص مختلف بیرون میاد، شنیده میشه، ولی معنا یکسانی نداره. منصور حلاج میگفت انا الحق، فرعونم میگفت انا الله، اما حرف فرعون قول زور بود به تعبیر قرآن، یعنی دروغ و یاوه و لغو و بی‌معنا. اما اون انا الحقی که منصور میگفت اون نور بود. چرا؟ برای اینکه حال اینا با هم متفاوت بود. منصور که میگفت انا الحق، در واقع نشان این بود که دیگه منصوری نمونده، هرچی از خداست. حال او این بود که با گفتن انا الحق فنای مطلق خودش رو میخواست اعلام بکنه، میخواست بگه دیگه من هیچ نیستم، هرچی از خداست. اما فرعون که میگفت انا الله، عکسش رو میخواست بگه، میخواست بگه اون فرعون هیچ و پوچ خدا شده. منصور حلاج میگفت منصور در خدا هیچ شده، فرعون میگفت که فرعون هیچ خدا شده. این دوتا خیلی با هم فرق داره، ظاهرش هم یکیه. بودن الحق در لب منصور نور، بودن الله در لب فرعون زور. شد عصا اندر کف موسی گوا، شد عصا اندر کف ساحر هبا. میگه شما دوتا چوب دستی در نظر بگیرید، یکیش رو موسی گرفته بود، یکیش رو ساحران. ببینید چقدر اینا با هم تفاوت داشت در تأثیر. عصایی که موسی دست گرفته بود معجزه او بود، گواه نبوت او شد. این عصا رو رها میکرد اژدها میشد. ما تلک بیمینک یا موسی قال هی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. قال فالقها، بندازش. بعد انداخت. فاذا هی حیتون تسعا، یک اژدهایی شد میشتافت. اما روزی که قرار شد موسی با ساحران مسابقه بده، اونا هم رفتن یه چیزایی آوردن، حالا چوب دستی بود، ریسمان بود، اونا میخواستن که همین کارو بکنن، شعبده بازی بود. تا اینا رو انداختند و حرکت کرد، موسی عصای خودشو انداخت، همه اونا رو بلعید، تلقف و مای افکون، همه رو خورد، هوا شد، یعنی برباد رفت، هدر رفت. چرا؟ برای اینکه اون دست دست خدایی نبود. در انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. دست باید دست الهی باشه تا عصا معنا پیدا بکنه. زین سبب عیسی بدان همراه خد، در نیاموزید آن اسم صمد. کو نداند نقص بر آلت نهد، سنگ بر گل زن تو آتش کی جهد. میگه یادتون هست قصه حضرت عیسی رو گفتم که یه جاهلی با عیسی همراه شده بود و اصرار داشت که حضرت عیسی اسم اعظم رو که با خوندن اون مرده ها زنده می شدن به او یاد بده. حضرت عیسی اکراه داشت. چرا؟ چون این طرف لیاقت نداشت برای اینکه از این ابزار استفاده بکنه. اون وقت وقتی که بصیرت نداشته باشه، صلاحیت نداشته باشه، این اسم اعظمم که به کار میبره نتیجه غلط میگیره، عیب رو از اسم اعظم میدونه، نقص رو از ابزار میدونه. یه ضرب المثلی هست که میگن که طرف نمیتونست خوب برقصه، میگفت اتاق کجه. این ضرب المثل معروفیه که عیب از خودشه، ولی دنبال بهانه میگرده، عیب رو رو چیز دیگه میگذاره. این بابایی هم که اسم اعظم میخواست به اون مقام نرسیده بود، کو نداند، نادانه، اون وقت نقص بر آلت نهد، عیب روی این ابزار میگذاره. خب معلومه وقتی تو سنگ رو بر گل بزنی ازش آتش در نمیاد، سنگ رو باید بر آهن بزنی تا در واقع جرقه بزنه. اگه سنگ رو بر گل بزنی ازش آتش بیرون نمیاد. سنگ بر گل زن تو، آتش کی جهد؟ باید قابلیت داشته باشه تا اینکه این ابزار سنگ اثر کنه در اون شی، در آهن، و الا گل که قابلیت نداره اون سنگ مقدحه رو، یعنی آتش زنه رو تو به گل بزنی ازش جرقه بیرون نمیاد. دست و آلت همچو سنگ و آهن است، جفت باید، جفت شرط زادن است. میگه رابطه دست و ابزار مثل رابطه سنگ و آهنه، یعنی باید با هم تناسب داشته باشه. سنگ با گل تناسب نداره که آتش تولید بکنه. سنگ و آهن با هم اگر ترکیب بشن آتش تولید میکنه. دست و ابزارم همینطوره. وقت دست و ابزار یعنی چی؟ یعنی حال و عبارت. دست و ابزار اشاره به حال درونی و عبارتی است که به زبان میاد. میگه اینا باید با هم باشه، همینطور که سنگ باید با آهن جفت بشه تا آتش پدید بیاد، همینطور که دست توانا باید با ابزار مناسب جور بشه، همینطور هم حال درونی، صفهای باطن، درون ساخته شده با سیر و سلوک و ریاضت و اخلاق، اون باید باشه تا یک لفظی که به زبان میاد اثر داشته باشه. خلاصه باید هر چیزی با شرط لازم خودش ترکیب بشه، جفت باید در کار بیاد. شرط تولد وجود جفته. هیچ فردی تا جفت نشه نمیتونه منشأ تولد بشه. جفت شرط زادن است، یعنی اگه میخوای یه چیزی به وجود بیاد باید دو چیز با هم جفت بشن. این رو که میگه بعد میره سراغ خدا. آن که بی جفت است و بی آلت یکیست، در عدد شک است و آن یک بی شکیست. آن که دو گفت و سه گفت و بیش از این، متفق باشند در واحد یقین. احولی چون دفع شد یکسان شوند، دو سه گویان هم یکی گویان شوند. میگه این قاعده در همه هستی جاریه، بر همه هستی حاکمه، الا درباره خدا، که خدا برای افعال خودش احتیاج به جفت نداره، احتیاج به ابزارم نداره. این بحثایی که ما کردیم که ابزار باید با دست جفت بشه، اینا برای غیر خداست. اما یکی توی این عالم هست که نه به جفت احتیاج داره نه به ابزار. آن که بی جفت است و بی آلت یکیست، یا یکیست. در عدد شک است و آن یک بی شکیست. آن که دو گفت و سه گفت و بیش از این، متفق باشند در واحد یقین. این مصرع دوم بیت اول رو باید با دو مصرع بیت دوم با هم فهمید. فهم من از این سه مصرع اینه، میگه که اختلافاتی که هست بر سر عدده. بعضی ها میگن خدا دوتاست، حالا اونایی که ثنوی مذهبن. بعضی ها میگن خدا ستاست، عقیده معروف مسیحی ها که به تثلیث قائلن. اونایی که میگن خدا دوتاست، اونایی که میگن خدا ستاست، توی بودن اصل خدا که شک ندارن. یعنی این که بالاخره یکی هست، اون یکی هست مورد تردید نیست. یعنی اگه کسی بگه خدا دوتاست، به یکی هم تصدیق کرده. اونی هم که میگه خدا ستاست، باز به یکی تصدیق کرده. اینا در این که یکی خدایی حداقل یکی هست که شک ندارن، اتفاق نظر دارن، اختلافشون در بیشتره. مولانا همچین استدلالی میکنه. حالا با این توضیح بنده دوباره به ابیات توجه کنید. آن که بی جفت است و بی آلت یکیست، در عدد شک است، وان یک بی شکیست. یعنی دعوا سر تعداده، بر سر اصل وجود یکی که شک نیست، سر اینی که حالا یکیه یا دوتا یا ستا. اما هیچ کس نمیگه که هیچی نیست، پس همه تو بودن اون یکی اتفاق نظر دارن. آن که یعنی آن کسانی که، آن که دو گفت و سه گفت و بیش از این، متفق باشن در واحد یقین. یعنی اینایی که گفتن خدا دوتاست و خدا ستاست و یا بیشتر، شک نیست بیگمان در خدای یگانه، در این که یه خدای وجود داره اتفاق نظر دارن. احولی چون دف شد یکسان شوند، دو سه گویان هم یکی گویان شوند. میگه بله، علت این که خدا رو دوتا میگن یا سه تا میگن اینه که چشمها اشکال داره. خب ما میدونیم که کسانی که چشمهاشون لوچه، یعنی چپه، و محورای چشمها با هم هماهنگ نیست، اینا اشیاء رو دوتا میبینن. این عیب ایناست، اشیاء در واقع دوتا نیست، یکیه هر چیزی، منتها اینا هر چیزی رو دوتا میبینن. این باید بره چشم خودشو معالجه کنه. در عربی به کسی که چشمش چپه و لوچه و اشیاء رو دوتا میبینه میگن احول. اون وقت این احول یک مثالی شده برای درس‌های عرفانی در توحید، که آدمایی که به توحید باور ندارن به اینا میگن شما احولید در دیدن خدا، چشمتون عیب داره که یکی رو یکی نمیبینید، برید خودتون رو علاج کنید. احولی چون دفع شد، یعنی وقتی که کسی چشمش چپه بره علاج کنه، دفع این بیماری بکنه، اون وقت میبینه که ستا و دوتا و اینا یکی میشه. گفتم یه بار براتون این شوخی رو که یک کسی چشمش چپ بود، بهش گفتن که این درسته که میگن آدمایی که چشمشون چپه هر چیزی رو دوتا میبینن؟ گفت نه، این دروغه، این تهمته. اگه این حرف درست بود، من ماه که الان دوتاست باید چهار تا میدیدم. بله اینجوریه که اینطور آدم بعضی وقتا بر سر اشتباهی که میکنه اصرارم میکنه و هیچ فکر نمیکنه که ممکنه این اشتباه باشه. اما وقتی ببرن این چشمو درست کنن، این عیبم برطرف میشه. حالا اینایی هم که خدا رو متعدد میبینن، اینا احول معنوی هن. احولی چون دفع شد یکسان شوند، دو سه گویان هم یکی گویان شوند. روشنه. گر یکی گویی تو در میدان او، گرد بر میگرد از چوگان او. میگه تو هم اگر که موحدی، اگر یکتا پرستی، خدای یگانه رو میشناسی و میپرستی در میدان معرفت الهی، تو اگر دو سه گو نیستی و یکی گو هستی، گر یکی گویی تو در میدان او، گرد بر میگرد از چوگان او. میگه اگر تو موحدی، مثل گویی که در حکم چوگانه و هیچ حرکتی نمی کنه جز با ضربه چوگان و با فرمان چوگان، مطیع امر خدا باش. چطور گوی مسخر و مقهور چوگانه، تو هم باید همینجوری بنده خدا باشی. اینجا در مصرع اول جور دیگه هم میشه خون و اون اینه که بگیم گر یکی گویی تو در میدان او، گرد برمیگرد از چوگان او. چون گوی و چوگان با هم تناسب داره دیگه. گر یکی گویی تو در میدان او، گرد برمیگرد از چوگان او. اینطور هم میشه خون، اما به نظر ما اون صورت اول بهتره. یعنی بهتر اینه که این مصرع اول رو اینطور بخونیم. گر یکی گویی، یعنی اگر تو یکی گو هستی. چرا بهتره؟ برای اینکه ارتباط داره با مصرع دوم بیت قبلی که میگه دو سه گویان هم یکی گویان شوند. یکی گو بودن مهمه. تو هم اگه یکی گو هستی در پیشگاه خدا، اون وقت باید مثل گوی مطیع چوگان باشی. آنگه راست و بی نقصان شود، کوز زخم دست شه رقصان شود. اولا ته آخر راست رو نمیخونیم برای اینکه وزن شعر درست در بیاد. ما در محاوره هم گاهی وقتا یا این ته رو میندازیم یا خیلی خفیف تلفظ میکنیم. اینجا هم همون کار رو باید بکنیم. گوی آنگه راست و بی نقصان شود، کوز زخم دست شه رقصان شود. میگه گوی وقتی درست عمل میکنه و بی عیبه که ضربه دست شاهی که با چوگان داره به گوی میزنه باعث حرکت او بشه. زخم اینجا یعنی ضربه که اون ابزاری که باهاش به سیم تار هم ضربه میزنن میگن زخمه. آره، این ز زخم دست شه رقصان شدن یعنی با اراده خدا به حرکت در بیاد. گوش داره احول اینها را به هوش، داروی دیده بکش از راه گوش. میگه تو که نمیفهمی به توحید نرسیده ای، دوگانه پرست و سگانه پرست هستی، دو سه گو هستی به جای اینکه یگانه گو باشی، یکی گو باشی، تو احولی. این حرفا رو بشنو و بفهم. با وارد کردن این سخنان حکمت‌آمیز به گوش، چش خودتو معالجه کن. به جای اینکه دارو رو در چشمت بریزن برای اینکه علاج بشه، دارو رو، داروی معقول رو باید تو گوشت فرو کنن. این بیماری، بیماریه که از راه گوش باید چشم رو علاج کرد. آدمی فربه شود از راه گوش. علاج تو اینه که حرف حق رو گوش کنی و بفهمی. گوش داره ای احول اینها را به هوش، داروی دیده بکش از راه گوش. انگار که یه سرمه ایه که میخوایی به چشمت بکشی، منتها از راه گوشت باید بکشی تا چشمت بینا بشه. پس کلام پاک در دلهای کور، می نپاید می رود تا اصل نور. وان فسون دیو در دلهای کج، می رود چون کفش کج در پای کج. میگه که سخن پاک در دل کور قرار نمیگیره، از اونجا بیرون میاد، میره به اصل نور میرسه. چرا؟ برای اینکه سخن پاک، کلام پاک برای دل کور، آدمای کورباطن ساخته نشده، تناسب نداره. آدم کورباطن این ظرفیت و قابلیت فهم و درک و ضبط کلام پاک رو نداره. کلام پاک از دل او بیرون میاد، میره به اصل خودش که اصل نوره. اما اگر که فسون دیو باشه، یعنی کلام شیطان باشه، دیو اینجا یعنی شیطان، عموماً در مثنوی به معنی شیطانه، حرف شیطان و سخن شیطانی در دل کج، یعنی قلب بیمار، البته جا میگیره، مثل کفش کج در پای کج. کفش مثلا پای چپ تو پای چپ جا میگیره، اما کفش پای چپ رو تو پای راست بکنی جا نمیگیره. کفش کج در پای کج با هم تناسب داره. حرف شیطانی در دل کج قرار میگیره، اما کلام الهی در دل کور قرار نمیگیره. این بیت اول که پس کلام پاک در دلهای کور می نپاید می رود تا اصل نور، هم مضمون هست با یکی از کلمات قصاری که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آورده. کلمه شماره 79 نهج البلاغه در بخش کلمات قصار این است: خذ الحکمه انا کانت فان الحکمه تکون فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن الی سواهبها فی صدر المؤمن. معنای این عبارت نزدیک به بیتیه که مولانا میگه. امیرالمومنین میفرماید که اگر حکمت در سینه آدم منافق بود، منافق همونی که کوردله، تو برو اون حکمت رو از اون منافق فرا بگیر، یاد بگیر. چون درسته که این حکمت تو دل اون منافقه، اما این حکمت مال اون منافق نیست، تناسب نداره با اون منافق. این حکمت اونجا بیقراره، تلجلج داره، یعنی در تلاطمه، میخواد بیاد بیرون. اونجا ناآرام این حکمت، چون اون منافق ظرف مناسبی برای این حکمت نیست. از سینه او بیرون میاد تا اینکه به صواحب خودش به پیونده، یعنی به امثال و نظیر خودش به پیونده، یعنی بره سراغ بقیه حکمت‌ها. در کجا؟ فی صدر المؤمن، یعنی جایگاه اصلی، مستقر و مأوای اصلی حکمت قلب مؤمنه. اگه حکمتی در قلب منافق بود، در سینه منافق بود، تو برو یاد بگیر اونو از اونجا بیار در سینه خودت که مؤمنی. این مضمونش نزدیک به این دو بیت مولانا که پس کلام پاک در دلهای کور می نپاید، پایدار نمیمونه، می رود تا اصل نور. وان فسون دیو در دلهای کج می رود چون کفش کج در پای کج. گرچه حکمت را به تکرار آوری، چون تو نااهلی شود از تو بری. ورچه بنویسی نشانش می کنی، ورچه می لافی بیانش می کنی، او ز تو رو در کشد ای پرستیز، بندها را بگسلد و از تو گریز. میگه اگه تو نااهل باشی، خودت رو نساخته باشی، اخلاق نداشته باشی، معنویت نداشته باشی، حالا حکمت رو بخونی، هی تکرار بکنی، هی درس بدی، هی بنویسی، فایده نداره. حکمت از تو فرار میکنه، چون تو قابلیت نداری، اهلیت و لیاقت نداری برای حکمت. گرچه حکمت را به تکرار آوری، چون تو نااهلی شود از تو بری، بیزار میشه از تو. ورچه بنویسی نشانش میکنی، ورچه میلافی بیانش میکنی. این میکنی یعنی بکنی. این فعلا رو التزامی بفهمید. گاهی وقتا در نثر قدیم فعلای التزامی به صورت اخباری می آمده. ورچه بنویسی نشانش میکنی، یعنی ورچه یعنی هرچند، بنویسی و نشانش بکنی، ورچه میلافی بیانش بکنی، میکنی. میگه حالا میگه هرچند بنویسی و علامت بزنی و ثبت و ضبط بکنی و مشخصش بکنی و هرچه ادعا بکنی و بیان بکنی و داد سخن بدی و اینا، هیچ فایده نداره. اوز تو رو در کشد، حکمت صورت باز نمیکنه پیش تو، تو رو نامحرم میدونه، روشو بر میگردونه، اعراض میکنه از تو. چرا؟ چون تو پرستیزی، تو به اون حالت اطمینانی که نفس مطمئنه داره نرسیدی، تو قوقایی در درونت هست. حکمت هم چیکار میکنه؟ همه این قید و بندایی که تو به دست و پاش زدی و نوشتی و ثبت کردی و ضبط کردی و اینا، همه اینا رو پاره میکنه، بندها را بگسلد و از تو گریز، به قول بچه ها ده در رو و از تو گریز، فرار میکنه از تو. اما اگر اهل معنا باشی، اگر باطنت پاک باشه، نخونی، به زبونم نیاری، ور نخانی و ببیند سوز تو، حکمت سوز تو رو اگه ببینه، درسش هم نخونده باشی، درس نخونی، به زبون نیاری، لاف نزنی، بیان نکنی، تکرار نکنی، اما اگر سوز داشته باشی، علم باشد مرغ دست آموز تو. اون موقع اگر تو اهل سوز و درد و معنویت باشی، که گفت اندکی درد به از طاعت بسیار مرا، اهل درد باشی، تشنگی داشته باشی، وقت آب میاد سراغ تو. اگه تو اهل سوز باشی، علم میاد سراغ تو. چجوری؟ همطور که مرغ دست آموز میاد سراغ صاحبش. دیدید بعضی از پرنده ها که دست آموزن، آموخته هستن، صاحبشون که میبینن بال میزنن میرن روی دست صاحبشون مینشینن. در قدیم اشراف و شاهان و اینا یکی از خصوصیاتشون این بوده که بازهای دستاموز داشتن که اینا رو تربیت کرده بودن روی دست شاه می نشسته. تو بعضی از مینیاتورای قدیمی از در نگارگری ایرانی و اسلامی شما شاه ها رو که می بینید عکسشون رو کشیدن یه بازم روی مثلا دستشون نشسته، مرغ دست آموزه. چجوری مرغ دست آموز احتیاجی به زحمت نداره و نباید دنبالش بدویی و بگیریش، خودش میاد سراغ تو. ور نخوانی و ببیند سوز تو، علم باشد مرغ دست آموز تو. او نپاید پیش هر ناوستا، همچو طاووسی به خانه روستا. میگه همونطور که طاووس تو خونه یه دهاتی که بلد نیست طاووس رو نگهداری کنه، لیاقت پذیرایی از طاووس رو نداره، خانه روستایی که جای طاووس نیست، چجوری طاووس تو خونه روستایی دوام نمیکنه؟ اهل اونجا نیست. علم و حکمت و معرفتم پیش هر آدم نااهلی، پیش هر نااستادی، پیش هر نااستایی پایدار نمیمونه، دوام نمیکنه. او نپاید پیش هر نااستا، همچو طاووسی به خانه روستا. یعنی همونطور که طاووس به خانه روستا و روستایی نمیپاید، علم هم اونجایی که سوز درش نباشه، حکمت هم اونجا مستقر نمیشه، قرار نمیگیره. حالا که این قصه رو گفت، وقت یه یعنی مطلب رو به اینجا میرسونه که یه قصه شروع کنه. یافتن پادشاه باز را به خانه کمپیر زن. کمپیر یعنی پیر فرتوت. این لفظ امروز در فارسی در تهران و اینجور جاها به کار نمیره، ولی در کتابای لغت اومده، در ادبیات هم آمده و گفتن که کمپیر مخفف گنده پیره. گنده پیر به پیری میگن که خیلی دیگه اوضاعش خراب شده باشه و از هم وا رفته باشه، مثل میوه گندیده، که واقعا انسان باید برای پیری خودش یه فکری بکنه و اون فکر اینه که خودش رو در جوانی بسازه تا در پیری قابل تحمل باشه. این که در فارسی به پیرای غیر قابل تحمل گفتن گنده پیر، خواستن یه حرفی بزنن، چون جوونا اگه اخلاقشون بد باشه به خاطر تراوت جوونیشون تحملشون میکنن، اما وقتی که پیر بشن اون تراوت و شادابی و چالاکیرم از دست بدن، دیگه چجوری قابل تحملن؟ نه یک ظاهر و جسمی دارن که اونا رو مطلوب بکنه، نه یه اخلاقی دارن که اونا رو قابل تحمل بکنه. ظاهر همه که از دست میره در پیری، وای به اون پیری که ظاهر نداره باطنش هم قابل تحمل نباشه. اما پیرایی که در جوانی خودشونو ساختن، معنویتی دارن، اخلاقی دارن، آرامش دارن، اینا وقتی پیر میشن، درسته که دیگه اون صورت صاف و شفاف به یک صورت پر آژنگ و پر چین و چروک تبدیل شده، اون چشمهای قشنگ اونا فروغش کم شده، صورت پرچین و چروک شده، دستها دیگه پرچین و چروک شده، قد خم شده، اما اون باطن هست. حالا این جور پیرزنای به اصطلاح خیلی فرتوت رو در زبان فارسی میگفتن کمپیرزن که گفتن مخفف گنده پیره. مولانا میگوید که نه چنان بازی است کو از شه گریخت، سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت. میگوید که علم مثل طاووس نیستش که پیش اهل روستا نمیره، خانه روستا نمیره. علم و حکمت مثل اون بازی نیستش که از دست شاه فرار میکنه و میره تو خونه اون پیرزنی که داشته آرد میبیخته. بیختن یعنی الک کردن. این بیت اول این داستان رو نسخه ها متفاوت آوردن. در نسخه قونیه که قدیمترین نسخه خطی موجود از مثنویه، این بیت اینطور آمده: دین نه آن بازی است کو از شه گریخت. یعنی به جای علم و حکمت دین رو گفته و گفته دین اون بازی نیستش که از دست شاه فرار کرده باشه، رفته باشه خونه پیرزن. در نسخه‌ای که مستند مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی بوده در شرح مثنوی ایشون، وین بوده که وین نه آن بازی است کو از شهر گریخت. وین بهتر معنا میده. خلاصه مولانا میخواد بگه که علم و حکمت مثل اون بازی نیست که از دست شاه فرار کرده بوده و رفته بوده خونه اون پیرزنه که داشت آرد الک میکرد. نه چنان بازیز کو از شه گریخ، سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت. تا که تتماجی پزد اولاد را، دید آن باز خوش خوشزاد را. پیرزنه داشت آرد الک میکرد که آش درست کنه، آش کشک و دوغ و اینا رو میگفتن تتماج. میخواست برای بچه هاش تتماج بپزه. یه وقت دید که یه باز زیبای خوشنژادی وارد شد. دید آن باز خوش خوشزاد را. مولانا ترکیب زیبای خوشزاد رو به کار میبره. این همه فامیلی ما دیدیم، یه نفر ندیدیم که این همه زاد و زاده در فامیلی، نام فامیلی به کار بردن، یکی بیاد این ترکیب قشنگ مولانا رو بر خودش فامیل کرده باشه، خوشزاد فامیل کرده باشه. یک کسی این ترکیب مولانا رو در زبان فارسی امروز تکرار نکرده، به کار نبرده. پایکش بست و پرش کوتاه کرد، ناخونش ببرید و قوتش کاه کرد. پیرزنی که نمیدونست باز چه پرندهیه، نمیدونست که این از دست سلطان گریخته و اومده اینجا. خیلی میخواست بهش خدمت بکنه، رفت اول پاشو بست. کسی پای باز سلطانی که نمیبنده، پرشم که نمیچینه، ناخونشم که نمیبره، جلوشم که کاه نمیریزه. اما این وارد نبود، نمیفهمید که باید با این پرنده چطور رفتار کنه. بعدم اون وقت دلسوزی هم براش میکرد پیرزنه، با همون لهجه. حالا شما تصور کنید که یه پیرزنی داره واسه یه بازی دلسوزی میکنه. گفت نااهلان نکردندت بساز، پر فزود از حد و ناخون شد دراز. دست هر نااهل بیمارت کند، سوی مادر آ که تیمارت کند. آره، پیرزنه خیلی هم به خیال خودش داشت کار خوبی میکرد. گفت الهی بمیرم، ببین که نااهلا با تو چه کردن، هیچ درست باهات رفتار نکردن، چقدر پرات بلند شده، نبردن درست پراتو اندازه کنن، ناخوناتو چرا نگرفتن، انقدر دراز شده. خب معلومه وقتی تو دست نااهل افتاده باشی بیمارت میکنن. بیا پیش مادر، بیا پیش من، مثل یه مادر تا پرستاریت بکنم. اینجوری به خیال خودش داشت کار خوب میکرد. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، الذين زل سعيهم في الحیات الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیال میکنن که دارن کار خوبی میکنن. پیرزنه داشت بدبخت میکرد این بازو و فکر میکرد که داره بهش خدمت میکنه. تا همینجا بحث ما کافیست. انشالله نوبت آینده در خدمتتونیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.